سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شرکت کنندگان محترم و استاد گرامی جناب آقای حجت الاسلام المسلمین دکتر لکزایی. انشاءالله امروز با جمع بندی بخش توحید کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و تفسیر سوره حمد در خدمت استاد محترم هستیم. استاد دسترسی شما فعال هست، ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب من سلام عرض می کنم محضر شما حضار محترم. وقتمون همطور که اعلام شده حدود 1 ساعت و نیم هست و یکی بخش توحید از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو انشالله می خواهیم جمع‌بندی بکنیم، یکی هم تفسیر سوره حمد رو. من تقریبا سعی میکنم بعد از یک مقدمه‌ای که عرض خواهم کرد نصف وقت باقی مونده رو به هر کدوم از دو تا کتاب اختصاص بدیم. منتها من حالا در جریان نیستم که حضار محترم هم سوالاتی ممکنه که داشته باشن و این سوالات رو بخوان مطرح بکنند یا خیر، که اگر سوالاتی هم داشته باشید حالا به من اطلاع داده بشه که مثلا در پایان جلسه میتونیم یه بخشی از وقت رو هم در نیمه دوم جلسه من اختصاص بدم به سوالاتی که شما خواهید داشت. اما اون مقدمه ای که مطرح میکنم، این مقدمه به درد هم جلسه امروز ما میخوره و چارچوبی هست برای جمع‌بندی بحث امروز ما و هم برای جلسات بعدی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. این بحث از اینجا شروع میشه که در واقع دین و همه تعالیمی که ما درباره اونها صحبت میکنیم، اینها برای انسان آمده اند. هدف از ارسال رسول، بعثت انبیا، اینها همه هدایت انسان بوده و این در صورتی فهم بهتری ازش صورت میگیره که ما راجع به خود انسان یه تأملی داشته باشیم. انسان وقتی که ما دربارش یکمی فکر میکنیم ببینیم موجودیست متحرک، موجودیست رونده، موجودیست در حال حرکت. و اگر یک موجود متحرک رو و در حال حرکت رو ما بخواهیم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، برای حرکتش یه ارکانی وجود داره. 6 تا رکن رو ما برای هر حرکتی میتونیم از جمله حرکت انسان در نظر بگیریم. در واقع خود زندگی ما حرکت دیگه. وقتی زندگی رو میخواییم تعریف کنیم، زندگی مجموعه است از حرکت هایی که ما انسان ها اونها رو انجام میدیم. وقتی مرگ اتفاق میفته، اون لحظه ای هست که انسان، جسم انسان از حرکت باز میایسته. البته روح به حرکت خودش ادامه میده، اما جسم از حرکت باز میایسته. اون ارکان رو مد نظر قرار بدید، یادداشت بفرمایید اگر کاغذ دم دستتون هست و قلم. رکن اول مبدأ هست، یعنی نقطه شروع حرکت. رکن دوم مقصد هست، یعنی اون جایی که ما میخواییم بریم. رکن سوم خود موجود متحرک هست، یعنی موجود رونده، موجود در حال حرکت، که اینجا بحث انسان هست. یعنی ما انسان‌ها متحرک هستیم، در حال حرکت هستیم، رونده هستیم. رکن چهارم محرک یا محرک‌ها هست، بستگی داره که قائل به چند تا محرک باشیم. محرک یعنی اون عناصر به حرکت درآورنده موجود متحرک. مثلا انسان اگر حرکت میکنه از نقطه‌ای، از مبدأی به نقطه دیگر، یعنی مقصدی میرود، برای چی این کار رو میکنه؟ در تأثیر چه محرک های این کار رو میکنه؟ و نکته پنجم، محور پنجم، رکن پنجم و رکن ششم هم مربوط میشه به زمان و مکان حرکت. هر حرکتی در این دنیای مادی از یک زمان و از یک مکانی برخورداره. اصطلاحاً میگیم مسیر و مسافت. زمانی که برای طی اون حرکت لازم داریم و مکانی که برای اون حرکت لازم داریم. خب اگر ما انسان رو به عنوان موجود متحرک و رونده در نظر گرفتیم و برای حرکت هم این ارکان ششگانه رو در نظر گرفتیم، وقت این انسان باید از لحظه لحظه زمان و وقت خودش به درستی سعی بکنه بهره‌مند بشه، استفاده بکنه، تا به اون مقصدی که در زندگی داره یا مقصدهایی که در زندگی داره برسه. کتاب طرح کلی و مخصوصا بحث امروز که بحث توحید هست و همینطور تفسیر سوره مبارکه حمد، میخواد این ارکان رو برای ما باز بکنه، این ارکان رو برای ما توضیح بده. من کلیت بحث رو عرض میکنم، بعد از کتاب هم یه قسمتهایی رو براتون توضیح خواهم داد. به عنوان نقطه آغاز بحث مبدأ هست، یعنی ما مبدأ حرکتمون چیست، نقطه شروع حرکتمون چیست. اینجا این بحث مطرح میشه که انسان چه نسبتی و چه مناسباتی بین خودش و دیگران در سطوح مختلف برقرار میکنه. از جمله نسبت ما انسانها با عالمی که در اون زندگی میکنیم چیست؟ ما چه جایگاهی برای خودمون در این عالم قائل هستیم؟ خودمون رو چگونه موجودی تعریف میکنیم؟ در چه سطحی خودمون رو تعریف میکنیم؟ آیا ما خالق هستیم یا مخلوق هستیم؟ ما بودیم یا نبودیم، بعداً به وجود آمدیم؟ خب یکم تأمل که میکنیم میبینیم که ما مخلوق هستیم. ما روزی نبودیم، آفریده شدیم، روزی هم نخواهیم بود، از این دنیا خواهیم رفت. خب پس اگر ما نبودیم و به وجود آمدیم که مهمترین برهان ممکن الوجود بودن انسان و نیازمند بودن انسان به خالق همین برهان هست، یعنی هر کسی یه لحظه به خودش توجه بکنه میبینه که نبوده، بعد به وجود آمده و زمانی هم خواهد رسید که او نباشه دیگه در این دنیا، در این عالم ملک نباشه. خب اینجا یک نسبتی برقرار میشه با یک عنصر بیرونی که اون کسی که ما رو آفریده کیست، آفریدگار ما کیست. اینجاست که بحث توحید و شرک مطرح میشه، یعنی آیا ما قائل به یک آفریدگار و خالقی برای کل هستی هستیم یا قائل به آفریدگاران متعدد و متنوع هستیم. و بحث توحید و شرک اینجا قابلیت طرح پیدا میکنه. برای همین هست که از مسئله صحبت میشه در بحث ما به عنوان جهانبینی، یعنی ما نگاهمون، ما به عنوان انسان نگاهمون به جهان چگونه است؟ آیا جهان رو یک پارچه میبینیم یا متفرق؟ آیا جهان رو توحیدی میبینیم یا غیر توحیدی میبینیم، و اگر توحیدی دیدیم چه پیامدهایی داره، اگر غیر توحیدی دیدیم چه پیامدهایی داره. اینجاست که یک بحثی مطرح میشه با عنوان شیوه مطالعه جهانبینی و روش مطالعه مباحث مربوط به جهانبینی، که از جمله مقام معظم رهبری در جلسه 9 بحث کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن این بحث رو مطرح کردن. اگر کتاب رو در اختیار دارید، حالا این چاپی که من دارم چاپ سوم این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی هست، ویرایش سوم چاپ اول هست، اردیبهشت 92. در جلسه 9، حالا من جلسهش هم میگم که اگر صفحه کتاب شما با من فرق داشت، صفحه جلسه 9 صفحه 161، تقریبا یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه از اول جلسه که میگذرید، جلسه پنجمه، صفحه پنجمه جلسه 9 میشه. حالا از این کتاب من صفحه 161، در بخش پایانی این صفحه فرمودن که من میگویم آقایان، توحید را که مطرح میکنید به صورت یک پاسخ خشک ساده به یک سؤال علمی و مغزی مطرح نکنید، بلکه به صورت یک مسئلهی که دانستنش و ندانستنش حیاتی است، تعیین کننده است، آنجور مطرح کنید. حالا توضیح میدهم. بعد اینجا توضیح دادم که من اسم این رویکرد رو گذاشتم رویکرد مسئله محوری و راهبردی. یعنی توحید رو دو گونه می شود مطالعه کرد. یه جور مطالعه توحید اینه که به زندگی ما انسان‌ها مرتبط بشه و این ارکان ششگانه حرکت رو برای ما جهت بده، اینها همه توحیدی بشن. به یک روش مطالعه توحید همین هست که نه، ما توحید رو مطالعه کنیم، بررسی بکنیم، اما هیچ ارتباطی بین توحید و زندگی ما انسان‌ها، چه زندگی فردی ما و چه زندگی اجتماعی ما، برقرار نشود. بعد در ادامه یه مثالی زدن برای اینکه این بحث رو توضیح بدن. فرمودن که شما با همسفرتون مثلا دارید در یک راهی حرکت می‌کنید، در یه جاده‌ای حرکت میکنید، بین شما بحث در میگیره در مورد زمین‌های دو طرف جاده. مثلا یه نفر میگه که به نظر من زمین‌های دو طرف این جاده شوره‌زار است، اصلا در اینجا محصولی به دست نمی آید. اما اون طرف مقابلش میگه که نه، دوستش میگه نه، زمین‌های دو طرف این جاده اتفاقا آمادگی کاملی برای کشت فلان محصول داره مثلا. بعد با هم شروع میکنن، دلیل میارن، اتومبیل هم داره با سرعت به سمت مقصد حرکت میکنه. فرمودن که خب حالا اینجا در این مباحثه‌ای که بین این دو نفر برقرار هست، چه زمین‌های دو طرف جاده قابل کشت باشن چه نباشن، این بحث در حرکت این افراد اثری نداره، چون اینا دارن از این جاده عبور میکنن، از این مسیر عبور میکنن. اما یه وقت هست که همین دو نفر بحثشون به این شکل اتفاق میفته. یک نفر به اون یکی دیگه میگه که به نظرم ما مسیر رو داریم اشتباهی میریم، این جاده ای رو که داریم درش حرکت میکنیم مثلا داریم اشتباه میریم، این ما رو از مقصد دور میکنه، به مقصد نزدیک نمیکنه. و اون رفیقش میگه که نه، تو اشتباه میکنی. اینجا اولین اتفاقی که میفته اینه که راننده یه کمی سرعت ماشین رو کم میکنه تا تعیین تکلیف بشه، که اگه واقعا این مسیری که ما داریم میریم ما رو از مقصد دور میکنه، خب مسیرمون رو اصلاح بکنیم. اما اگر مسیر درست هم هست که خب با سرعت مطمئنه حرکت بکنیم. مثلا شروع میکنن بررسی کردن، حتی ممکنه وایستن یه جایی از دیگران سوال بکنن، اگه نقشه‌ای دارن از نقشه استفاده بکنن، و به هر طریقی شده میخوان در مورد مسیرشون اطمینان پیدا بکنن. پس این یه جور بحث کردنیه که در حرکت این سرنشینان اتومبیل ایفای نقش میکنه. بعدشون فرمودن که بحث مثلا توحید رو هم که ما وارد میشیم همین جور باید باشه. یه وقت ممکنه که درباره توحید ما ساعتها بحث بکنیم اما این هیچ اثری در زندگی و حرکت من انسان و جامعه انسانی نداشته باشه. یه وقت هم نه، ممکنه که اثر داشته باشه. ما به روش دوم باید بحث بکنیم نه به روش اول. خب مستحضر هستید که این میشه علم نافع، این میشه علم اقتدار آفرین. یعنی ما در علوم و دانش‌های مختلف از جمله مباحث مربوط به جهانبینی و مباحث اعتقادی و مباحث قرآنی پس با دو رویکرد روبرو هستیم. یک رویکرد انسان رو در حال حرکت فرض میکنه، بحث‌هایی که مطرح میشه با این نگاه مطرح میشه که حرکت ما اصلاح بشه. اگه حرکت ما در مسیر درستی نیست، مسیر رو اصلاح بکنیم برگردیم به مسیر درست. و یک وقت هم خدای نکرده بحث ها به شکلی است که به حرکت من انسان و جامعه انسانی بی توجهه. یعنی شما اونجا به هر نتیجه ای هم که برسید صرفا یه تجزیه و تحلیل ذهنی و علمی، علم برای علمه، در حرکت ما اثری نداره. از این جهت خود مقام معظم رهبری فرمودن که من بحث توحید رو اینجا با این روی کرده دوم مطرح میکنم، یعنی روی کردی که تأثیر میگذاره در حرکت ما انسانها. و از اینجا دیگه وارد بحث میشیم و اون اینه که اگر توحید مورد پذیرش ما هست، توحید یعنی چی؟ توحید یعنی یکی ساختن. ما چه چیزی را یکی میسازیم؟ یعنی اراده و میل خودمون رو با اراده و میل خدا یکی باید بسازیم. این میشه توحید. باید جهت و مقصد حرکتمون الهی باشه. رکن دوم حرکت مقصد بود. اهدافمون باید الهی باشه. باید نقطه شروع حرکت ما توحیدی باشه، از خدا باشه. ما باید از شرک و طاغوت فاصله بگیریم، به خدا بگرویم، خدا رو در زندگی خودمون صاحب نقش بدانیم. اون وقت اینجا نکاتی که مطرح میشه اینه که ما باید ایمانمون به خدا آگاهانه باشه، چیزی که در جلسه اول از جلسات توحید در مقدمه بهش اشاره شده. علاوه بر این که ایمان ما به خدا آگاهانه باشه، باید ببینیم که اگر خدا هست و اگر خدا جهان را آفریده است و اگر خدا خالق ما انسان ها هست، تعهد ما در برابر خدا چیست. یعنی ایمان ما بشود متعهدانه. از این جهت هست که ایشون فرمودن که توحید در جهان بینی اسلام رو ما باید به شکلی مطرح بکنیم که این در ایدئولوژی اسلام هم امتداد پیدا بکنه. ایدئولوژی چیه؟ همون حرکت ما، چه در سطح فرد چه در سطح جامعه. الان از واژه ایدئولوژی خیلی استفاده نمیشه، ولی خب زمانی که این سخنرانی ها ایراد شده بوده از ایدئولوژی، واژه ایدئولوژی خیلی زیاد استفاده میشده. البته ایدئولوژی حواستون باشه که کاربردهای متنوعی داره، گاهی کاربرد مثبت داره، گاهی کاربرد منفی داره. اینجا به معنای کاربرد مثبت مورد استفاده قرار گرفته. این نکته رو باید مورد لحاظ قرار بدید. خب در ارتباط بین جهانبینی اسلام و ایدئولوژی اسلام هست که بحث جلسات دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این کتاب مطرح شده که من اینها رو با هم یک جا توضیح میدم با توجه به همون ارکان ششگانه حرکت که عرض کردم. خب منی که موحد شدم، پذیرفتم که خدا خالق من هست، خدایی که از همه صفات کمال برخورداره، یعنی علم بی‌نهایت داره و قدرت مطلق داره، خدایی که پیوسته زنده هست و زندگی او ذاتی اوست و زندگی و قوام همه موجودات به او هست. اگر یه همچین خدایی رو من پذیرفتم که حالا در این جلسات آیت الکرسی به عنوان معرفی خدای متعال مورد شرح و بسط قرار گرفته که حتما مطالعه فرمودید، خدا مرا برای چه آفریده است؟ خدای متعال خودش این رو پاسخ داده، فرموده که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من نیافریده ام انسان را و جن را مگر برای این که مرا عبادت بکنم. این عبادت در واقع مسیر تکامل ما انسان ها هست، یعنی اگر ما انسان ها در حال حرکت هستیم، رونده هستیم، این روندگی ما آیا در مسیر الهی هست یا نه؟ اگر در مسیر الهی باشه ما به کمال میرسیم. مسیر الهی اینجا عبادت خدا تعریف شده که حالا توضیح خواهم داد عبادت یعنی چی. عبادت اتفاق نمی افتد مگر با اطاعت از خدای متعال. کی ما موجودی را عبادت می کنیم، کی یک وجود را عبادت می کنیم؟ وقتی که تماماً از او اطاعت بکنیم، در واقع اطاعت از هر چیزی به معنای عبادت اون چیز هست. ولذا خدای متعال به همه انبیای خودش فرمود که یک پیام من دارم، این پیام رو به مردم برسونید، که باز آیش در این درس ها آمده، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هر پیامبری رو که فرستادیم بهش گفتیم که به مردم خودشون این پیام رو برسانن. این پیام دو بخش داره، بخش اول ان اعبدوا الله، مردم خدا را عبادت بکنید، و بخش دوم پیامش این بود که از طاغوت اجتناب کنید، که در جلسه 11 این بحث اجتناب از طاغوت به شکل مفصل مطرح شده. پس عبادت خدا ملازم با اطاعت انحصاری از خداست. اطاعت انحصاری از خدا ملازم با معرفت به دستورات خدا هست. یعنی اگر ما دستورات خدای متعال را ندانیم، چگونه می‌خواهیم از خدای متعال اطاعت بکنیم؟ پس سه تا مفهوم ملازم هم شد: عبادت، اطاعت، معرفت. عبادت ما رو میرسونه به اطاعت، اطاعت ما رو میرسونه به معرفت. از این جهت آشنایی با قرآن کریم فوق‌العاده مهم میشه، آشنایی با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فوق‌العاده مهم میشه. از این جهت هست که مقام معظم رهبری وارد این بحث میشن در صفحه 195 کتاب، اگر ملاحظه فرموده باشید چند تا تعبیر اونجا دارن که حتی بحث قانون مطرح شده، بحث نظم اجتماعی مطرح شده. یعنی این عبادت و اطاعت انحصاری خدا ما رو میرسونه به جامعه اسلامی، به خانواده اسلامی، به دولت اسلامی، به تمدن اسلامی. در صفحه 195 فرمودن که اگر کسی بخواهد فقط خدا را عبادت کند و عبادت غیر خدا نکرده باشد، یعنی موحد باشد، یکتا پرست، یکتا گرا باشد، بایستی که اطاعت مطلق خود را هم مخصوص کند به پروردگار جهانیان، به خدای بزرگ. از جمله چیزهایی که اگر پیرویش کردی عبادت آن را کردی قانون است. از جمله چیزهایی که اگر پیرویش کردی، عبادت کردی، نظم اجتماعی است، سنت ها و آداب است. حالا من بخشی از عبارت ها رو میخونم. پس به کدام قانون عمل بکنی؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ به سنت ها و آداب عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؟ لکن سعی کن این همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیت، بنده خدا و مشغول عبادت خدا باشید. خب پس این امتداد پیدا میکنه، یعنی این فهم از توحید میاد و حرکت فردی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما رو ساماندهی میکنه، حرکت تمدنی ما رو ساماندهی میکنه، حرکت ما انسانها رو در همه سطوح این نگاه راهبردی به توحید ساماندهی میکنه. اینه که ما وقتی با بنده موحد روبرو میشیم، بنده موحد بنده‌ای هست که به دنبال ایجاد جامعه موحد هست، به دنبال ایجاد دولت موحد هست، به دنبال ایجاد خانواده موحد هست، به دنبال ایجاد اقتصاد توحیدی است، یعنی و فرهنگ توحیدی، تمدن تو، همه این بخش ها رو در واقع این دربر میگیره. یعنی اگر از ما پرسیده بشه بنده تراز، خانواده تراز، جامعه تراز، رهبر تراز، اهداف تراز، مبدأ تراز، مقصد تراز، اینها چیان، همه میگیم الهی باید باشن، توحیدی باید باشن، برخواسته از توحید باید باشن. خب پس مبدأ ما میشه توحید نه شرک. به لحاظ اعتقادی انسان موحد از پایگاه توحید و یکی شدن و یکی ساختن اراده خودش با اراده خدا حرکت میکنه. اینجاست که ما از دو نوع موانع در برابر توحید میتونیم صحبت بکنیم. یه دسته از موانعی که در برابر زندگی توحیدی ما وجود داره و در مسیر نیل ما به مقصد اشکال تراشی میکنه، مشکل ایجاد میکنه، در درون ما هست که اون ازش تعبیر میشه به عنوان هوای نفس. انسان باید از خودش این سوال رو بپرسه که سررشتدار امور من کیست؟ الله یا هوای نفس من؟ سررشتدار امور فرد اگر الله باشه، این قدم اول در مسیر کمال رو برداشته، اما اگر هواهای نفسانی باشه نه دیگه، چون اراده الله با هواهای نفسانی ما یکسو نیست دیگه. این هواهای نفسانی ما رو میبره به سمت شرک، میبره به سمت طاغوت. دسته دوم از موانع، موانع بیرونی هستند. موانع بیرونی عبارتند از نظامات طاغوتی، نظامات شرکالود، قوانین طاغوتی و شرکالود، ساختارهای طاغوتی و شرکالود. پس انسان موحد سعی میکنه که نظامات، قوانین، ساختارها و شکل و قواره جامعه رو هم دینی بکنه. حالا جامعه که من میگم به معنی عام کلمه، یعنی شامل حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف، از خانواده تا سیاست، اقتصاد، فرهنگ، همه اینها میشود. خب پس این انسان متحرک، تا اینجا ما فهمیدیم، از مبدأ توحید شروع میکنه، نه از مبدأ طاغوت. طاغوت رو کنار میگذاره. اگر برید تو حوزه اخلاق، از مبدأ فضائل شروع میکنه، سعی میکنه رذائل رو کنار بزنه. اگر بریم سراغ فقه، چون این انسانی از مبدأ رفتارهای شرعی شروع میکنه و سعی میکنه که رفتارهای غیر شرعی رو کنار بگذاره. مقصد هم که الهی شد، مقصد اینه که همه چیز در پرتو اراده الهی شکل بگیرد. خب این آدم متحرک، انسان، جامعه، خانواده، اینا همه میشن متحرک ها که مبدا و مقصدشون رو با توحید تنظیم میکنن. که حالا مقصد که ما ازش به عنوان معاد البته یاد میکنیم، یعنی بازگشت دوباره ما به توحید هست دیگه. انا لله و انا الیه راجعون همین مبدا و مقصد رو بیان میکنه. خب محرک های ما چیز؟ عنصر چهارم. محرک ها دو دسته می شود. برخی از این محرک ها محرک های معرفتی است، برخی از این محرک ها محرک های انگیزشی است. محرک های معرفتی ما عبارت است از معرفت به دستورات خدا. خب یه بار دیگه برگردیم به اون تجزیه تحلیلی که از فلسفه آفرینش انسان کردیم از نگاه توحیدی. فلسفه آفرینش انسان عبادت خدا بود، خدا رو بشناسه، خدا رو عبادت بکنه. گفتیم عبادت خدا ملازم با اطاعت خدا هست. من وقتی از خدا اطاعت میکنم که خدا رو من وقتی خدا رو عبادت میکنم که از خدا اطاعت بکنم و از دستورات خدا اطاعت بکنم، که این سرریز اجتماعی هم داره، یعنی بعد از پیامبر اطاعت بکنم که خدا فرموده از پیامبران اطاعت کنید، از اولی الامر و ائمه معصومین علیهم السلام اطاعت بکنم که خدا فرموده است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و بعد در عصر غیبت از فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب الامام اطاعت بکنم که خدای متعال فرموده است. خب اینجا محرک های معرفتی حلقه سوم میشه، یعنی عبادت خدا ملازم شد با اطاعت خدا، اطاعت خدا ملازم میشه با معرفت به دستورات خدا. پس محرک اول ما، جنس اول از محرک های ما، محرک های معرفتیه که ما علم و دانش لازم برای حرکت در مسیر مورد رضایت خدای متعال و در مسیر همسو با اراده خدای متعال رو به دست بیاریم. این همون مسیریه که انبیاء عظام برای ما معرفی کردن، این همون مسیریه که در قرآن کریم به ما معرفی شده، این همون مسیریه که رسول الله صلی الله علیه و آله به ما معرفی کرده، مسیریه که در نهج البلاغه به ما آموزش داده شده، مسیریه که در سنت اهل بیت عصمت و طهارت به ما آموزش داده شده. مثلا مطالعه این کتاب، همین مجلدات تفسیر یا این کتاب طرح کلی، داره به ما معرفت میده دیگه، داره به ما آگاهی میده که اگر موحد هستیم، اگر دیندار هستیم، دینداریمون به تعبیر مقام معظم رهبری در همین کتاب سنتی و یا تقلیدی و یا از روی تعصب نباشه، چرا که دینداری های ناآگاهانه زود از بین میره. اون دینداری آگاهانه هست که مستقر میمونه و دوام میاره. دسته خب محرک های معرفتی متنوع. من اینو بگم، محرک های معرفتی فقط وحی نیست، بخشی از محرک های معرفتی وحیه، از دسته اول معارف وحیانیه، دسته دوم معارف عقلی و حکمی هست، دست که در قرآن کریم خب میدانید بر معرفت عقلی و تعقل خیلی تأکید شده. در سوره مبارک یونس آیه 100 میفرماید که و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، بحران ها، مشکلات، پلیدی ها برای اون کسانی هست که عقلشون رو به کار نمیگیرند، از پیامبر باطنی که عقل هست استفاده نمیکنند. لذا حالا این در بحث نبوت این کتاب البته مطرح شده که یکی از فلسفه های ارسال رسول این هست که عقل مردم شکوفا بشه. پس معرفت وحیانی دسته اول، معرفت عقلانی معرفت دوم، معرفت شهودی عرفانی دسته سوم، معرفت چهارم معرفت های تجربیه، این که ما از تاریخ عبرت بگیریم، از دستاوردهای بشر، اون دستاوردهایی که با تعالیم وحیانی و تعالیم و معرفتهای عقلی در تعارض نیست استفاده بکنیم و الی آخر. پس همه این معرفتها معرفتهای معتبری، این چهار دسته که عرض کردم جز معرفتهای معتبر شناخته میشه. اما دسته دوم از محرک ها محرک های انگیزشیه. محرک های انگیزشی همون بحث لله بودن و لنفس بودنه. اگر کسی کاری رو که انجام میده به خاطر هواهای نفسانیش باشه، به خاطر مشهور شدن باشه، به خاطر قدرتمند شدن باشه، به خاطر ریاست باشه، به خاطر هر نوع منفعت دنیوی اگه باشه، این شامل بخش هوای نفس میشه. یعنی ما یک نیروی میل داریم، یک نیروی نفرت داریم دیگه، عشق و نفرت، میل و در واقع نفرت، هرس و ترس. حالا به زبانهای مختلفی اینها گفته شده. این هرس و ترس ما، طمع و ترس ما، میل و نفرت ما، میل و خشم ما، اگر تابع دستورات خدا قرار گرفت، تبدیل میشه به دو قوه عفت و شهوت. اما اگر اینها بریده از وحی و عقل شد، تبدیل میشه به شهوت و خشونت، که در دنیای امروز خیلی اینها جولان میدن در واقع. پس محرک هامون، چه محرک های معرفتی چه محرک های انگیزشی، اینها سرشار میشه از توحید. انسان موحد انسانیه که اون توحید، اون یکی ساختنش از سطح جهانبینی سرریز میشه به حوزه عملش، به حوزه امتداد اجتماعیش، از درون فرد سرریز میشه به بیرون فرد. در واقع انسان موحد انسانیه که قلب خودش رو بیت الله قرار داده. وقتی خدا وارد قلب انسان شد، شیطان دیگه از این قلب میره بیرون. معرفت‌های غیر الهی و مغایر با معرفت‌های الهی از قلب و ذهن انسان میره بیرون. انگیزه های غیر الهی از قلب انسان می رود بیرون. چرا؟ چون خدا وارد قلب شد دیگه. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباحون. مشکات در روایات داره که قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و قلب مؤمنین هست. انسان مؤمن کسیه که با پاک کردن قلب خودش، قلب رو بیت الله قرار میده. وقتی که قلب بیت الله شد، شیطان رفته بیرون دیگه. محرک ها الهی میشه، هم محرک های معرفتی هم محرک های انگیزشی. به این ترتیب حضور ما در این دنیا به عنوان مکان و مدت زمانی که ما در این دنیا هستیم، اینها به عنوان عنصر پنجم و ششم تبدیل میشن به عناصر مفید برای زندگی ما. یعنی هر کسی با توجه به مقداری که در این عالم ملک زندگی میکنه، توشه برمیگیره برای آخرت خودش، و با توجه به عمل کردی که داره، توشه میگیره برای آخرت خودش. اینه که به لحاظ زندگی اجتماعی، چون این فردی یک جامعه توحیدی رو بنا میکنه، چون میگه که اگر خدای حکیم خالق ما هست، پس ما رو برای هدفی آفریده، و اگر عالم هدف داره، پس من انسان هم باید هدف داشته باشم. این هدف رو باید از خالق خودم بپرسم. خالق من گفت که این هدف عبادته. عبادت هم یعنی اطاعت از خدا. اطاعت خدا هم ملازم با معرفت به دستورات خدا هست، که اینها رو رسولان الهی برای ما آوردن، خاتم النبیین صلی الله علیه و آله آورده، و ائمه معصومین هم اینها رو تبیین کردن و تشریح کردن. اینجاست که ما میرسیم به اداره جامعه، میرسیم به ترسیم خط سیر جامعه، میرسیم به تعیین اهداف جامعه و تامین عناصر حفظ و ادامه جامعه. از این جهت هست که میگیم همونطور که آفرینش عالم با خدا هست و خدا سیطره تکوینی بر عالم داره، ولایت تشریعی هم با خدا هست و فرمانهای خدا و قوانین خدا هم در زندگی شخصی ما، هم در زندگی اجتماعی و عمومی ما، و هم در شکل و قواره و نظام اجتماعی ما باید تحقق پیدا بکنه. چون این توحیدی تأثیرات عمیقی داره، هم در وجود فرد که فرد رو سرشار میکنه از امید بی پایان، شور و تلاش خستگی ناپذیر، آسیب ناپذیر میکنه فرد رو در برابر اون ترس و طمع، اون دوتا محرکه که شیطانی بود، الهی میکنه اونها رو و وسعت دید میده به انسان و جهتگیری های انسان رو درست و مشخص میکنه. خب حالا با این نگاهی که از کتاب طرح کلی ما یاد گرفتیم و با بهره‌گیری از الگوی حرکت، میاییم سراغ تفسیر مبارک سوره حمد. این قسمت رو هم من مختصر براتون توضیح میدم، بعد انشالله در خدمت شما خواهم بود. سوالاتتون رو میخوایید بنویسید، من همینجا سوالاتتون رو خواهم خون، یا اگر امکان طرح شفاهی باشه سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، انشالله وقت برای وقت رو میگذاریم برای سوالات شما. خب سوره توحید بله سوره حمد ببخشید سوره حمد عدل قرآن کریم. دلیلش هم این هست که همه معارفی که در قرآن کریم آمده به شکل خلاصه و چکیده در سوره حمد آمده. خب این سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و بعد از بسم الله یک نیایش وجود داره که ما خدا رو ستایش میکنیم، الحمدلله رب العالمین، همه حمدها برای خداست. چرا؟ چون سه تا ویژگی داره خدا. یکی این که رب عالمین هست. یعنی چی؟ در این کتاب تفسیر زیبایی از کلمه رب شده. اگر کتاب تفسیر رو دارید به صفحه 38 و 39 اگر نگاه بکنید، اونجا برای رب 4 تا معنا ذکر شده. رب به معنای کردگار یعنی مدیر، مدبر، سیاستگزار. رب به معنای پروردگار یعنی مربی و پرورش دهنده ما و افزایش دهنده انسان در جهت خیر و کمال. معنای سوم رب به معنای خداوندگار هست، یعنی مالک ما و صاحب اختیار ما. و رب به معنای آفریدگار یعنی خالق ما. پس الله رب ما هست، همه حمدها برای خداست، هر خوبی که هست مال خداست، تمام خوبی ها برای خداست. چرا؟ چون خدا رب عالمین هست، هر آنچه که در هستی هست رب او خداست، یعنی خالق خداست، مدیر و مدبر و سیاستگزار عالم و تدبیرگر عالم خداست. خداست که همه چیز رو آفریده و به شکل تکوینی مسیر حرکت همه پدیده های عالم رو فراهم کرده. اما در مورد انسان چون موجود مختار هست، قوانینی برای ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی او هم فرستاده. چرا رب این کارها رو میکنه؟ چون خداوندگار ما هست، مالک و صاحب اختیار ما هست، لذا پروردگار ما هم هست، مربی و پرورش دهنده ما هم هست. و پس کردگار شد به معنای مدیر و مدبر، پروردگار شد به معنای مربی و پرورش دهنده، خداوندگار شد به معنای مالک و صاحب اختیار، آفریدگار هم شد خالق. رب همه این معانی رو داره. دلیل دیگری که میاره برای اینکه همه حمدها برای خداست، میفرماید چون خدا رحمان است و رحیم است. رحمانه یعنی اینکه لطف و مهربانی او به همه موجودات عالم میرسه، از جمله به همه انسان ها، چه مؤمن باشن چه نباشن، چه موحد باشن چه نباشن. خدا انسان ها رو آفریده و هم داره رزق و روزی میده. رزق و روزی رو تابع ایمان و توحید اونها قرار نداده. اما رحیم است نسبت به مؤمنین، یعنی اون کسی که میاد از رحمانیت خدا استفاده میکنه، از این ظرفیتی که خدای متعال قرار داده برای انسان در این عالم استفاده میکنه به کمال میرسه. این وقتی به کمال رسید، مثلا با ظرفیتی که دین در اختیار انسان قرار داده، با ظرفیتی که رهبری دینی در اختیار انسان قرار میده، اگر به کمال رسید از رحیمیت خدا هم برخوردار میشه، که رحیمیت خدا همون نیل به بهشت هست، استفاده از نعمتهای خدا در قیامت هست، که اون دیگه اختصاص به مؤمنین داره. پس رحمان یعنی در این دنیا به مؤمن و کافر خدا مهربانه، اما رحیم اون بهره‌ای که انسان از زندگی خودش در دنیا پس انداز کرده و در آخرت از او استفاده خواهد کرد. و چون خدا مالک یوم الدین است، روز قیامت یک مالک داره و اون هم الله هست. ای انسان‌ها، اگر شما فقیر هستید، نیازمند هستید و حامی لازم دارید، یک حامی بیشتر نمیتونید داشته باشید، اون اللهه. چرا؟ چون در این دنیا که رب شما هست، آفریدگار شما هست، کردگار شما هست، پروردگار شما هست، و در اون دنیا، در این دنیا رحمانه، در اون دنیا رحیمه و مالک یوم الدینه. مالکیت روز قیامت از آن الله هست. اگر برای روز قیامتتون میخواهید که تأمل داشته باشید و بیاندیشید، باید به خدا توجه بکنید، باید عبد خدا باشید، عبادت خدا باشید. از این جهت هست که این خطاب که تا اینجا وجود نداشت و به صیغه غایب داشت به صورت میگرفت، یک مرتبه انسان مؤمن متوجه خدا میشه و خدا رو مورد خطاب قرار میده. میگه با توجه به این که الله رب عالمین هست، رحمان هست، رحیم هست، مالک یوم الدین هست، خدایا ایاک نعبد. ایاک نعبد یعنی فقط تو را عبادت میکنیم. این همون عبودیت انحصاری خداست که ما اونجا هم در کتاب طرح کلی بست این رو داشتیم. اگر میگفت نعبد و ایاکه، این انحصار نداشت، اما ایاکه چون مقدم شده بر نعبد و انحصار رو میرسونه. و ایاکه نستعین، و فقط از تو کمک میخواهیم. پس عبودیت خدا و استعانت انحصاری ما از خدایی میشه انسان موحد. انسان موحد فقط خدا را عبادت میکند. خدا را عبادت میکنه، باز تأکید میکنم، عبادت خدا به زبان دیگری میگم، یعنی کسی که سرزمین وجود خودش را فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار داده باشه، این میشه عبادت کننده خدا. خب چه کمکی ما از خدا میخواهیم؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خدایا در این جهت از تو کمک میخواهیم، میخواهیم که ما رو به راه مستقیم هدایت بکنی. اون بحث ارکان حرکت که یادتون نرفته دیگه، صراط بحث حرکت دیگه، یعنی ما یک راهیه، در این راه داریم حرکت میکنیم. اون وقت در این کتاب یه بحث بسیار راهبردی و مهمی مطرح شده که شما به این شکل در تفسیرها اون رو معمولا نمیابید. نسبت سنجی شده بین واژه صراط، طریق و سبیل. طریق هم یعنی راه، سبیل هم یعنی راه، صراط هم یعنی راه. خب چه فرقی دارن اینها با هم؟ خوب دقت بفهمید، چون این بحث کاملا راهبردیه. البته اینجا بیشتر بحث صراط و سبیل تبیین گسترده تری شده، ولی طریق هم توضیح داده شده. طریق اون مسیریه که انسان ازش طی مسیر میکنه، حرکت میکنه، راه میره، ولی هنوز راهش ساخته نشده ها. همین که یه کسی از یه راهی، از یه مسیری، بالاخره از یه جای راه باز میکنه تا طارقه به اصطلاح، یعنی طی یه طریق میکنه، پاشو اونجا بر زمین میکوبه، اون مسیر رو میره، اونجا رو میتونیم دیگه بگیم طریق. اما سبیل یه مقدار راهش درست شده، اون تا راه فرعیه، صراط راه اصلیه. منتها اینجا نوآوری که در این تفسیر شده اینه که این رابطه صراط و سبیل دو گونه تقریر شده. یک بار شما صراط رو بزرگ راه میدونید که در این بزرگ راه خطوط مختلفی طراحی شده، مثلا یه بخش این اتوبان برای مثلا تندروهاست، اونایی که با سرعت دارن عبور میکنن، یه بخشش مثلا برای اونایی که با یه مقدار سرعت مثلا متوسط حرکت میکنن، اون بخش مثلا راه سوم مال اونایی که کند حرکت میکنن، یا مثلا یه قسمت مال ماشین سنگینه، یه قسمت مال ماشین سواری. خطوط مختلفی هست. به این خطوط مختلف در یه تعبیر میشه گفت سبیل، ولی به کل این مسیر بگیم صراط، اتوبان، بزرگ راه. یه معنا. معنای دوم اینه که نه، بگیم که این اتوبان صراط، سبیل اون راه‌های فرعیه که ما رو به این اتوبان میرسونه، راه‌های فرعی که به ما دسترسی میده به این اتوبان، جاده‌های فرعی که به ما دسترسی میده به اتوبان. خب حالا این چه ثمره‌ای داره، چه فایده‌ای داره؟ اون وقت ایشون فهمیدن هر دوتا تفسیر درسته، یعنی هم میتونیم بگیم که سبیل اون خطوط داخل شاهراه اصلیه، هم میشه گفت که سبیل‌ها، چون سبیل‌ها جمع اومده، جمع هم داریم تو قرآن، یعنی برخلاف صراط که مفرد آمده، صراط جمع نداره. چه بگیم سبیل ها؟ اون راه های فرعیه که به این صراط ختم میشه. در واقع صراط اصل دینه، صراط همون عبادت پروردگاره. این که فرمود در جای دیگری و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مردم مرا عبادت کنید، این است صراط مستقیم. ببینید خیلی زیبا شده ها، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت بکنن. عبادت خدا چی؟ صراط مستقیمه. اینجا ما از خدا کمک میخواییم که ما رو بر صراط مستقیم هدایت بکنه. خب این صراط مستقیم که عبادت خدا هست، اسمش چیه؟ دین هست. دین آمده که این صراط مستقیم رو برای ما بگه. اون سبیل ها چی هستن؟ اونا بخش های مختلف دینه. مثلا یه سبیل، سبیل نمازه، یه راه راه جهاده، یه راه راه حجه، یک راه راه مباحث اخلاقیه، یک راه راه مباحث اعتقادیه، توحیده، یک راه راه مباحث فقهیه. پس ابواب مختلف فقه و مسائل مختلف دین، اینها سبیل هایی هستن که ما از این راه ها، مثلا با نماز ما می توانیم عبادت خدا بکنیم، با روزه ما می توانیم عبادت خدا کنیم. عبادت خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت خدا کنیم. با دادن صدقه و انفاق و زکات و خمس ما می توانیم عبادت خدا بکنیم. با برگزاری حج و رفتن به حج ما عبادت خدا می کنیم. پس اینها میشه راه‌هایی که ما رو میرسونه به اون صراط مستقیم، و مجموعه این سبیل‌ها صراط مستقیم رو تشکیل میده. در واقع صراط مستقیم اون سیاست کلی و کلانی هست که حاکم هست بر همه این سبیل‌ها و راه‌ها. خب این هم نکته مهمی بود که اینجا خواستم خدمت شما توجه بدم. اگر یه جنبندی اینجا داشته باشیم که بعد من به سوالات شما برسم، میتونیم بگیم که ویژگی راهبردی این تفسیر سوره مبارک حمد، ویژگی جامعیت و سیستمی بودنش هست. این سوره به گونه‌ای تفسیر شده که یک نظام عبودیت رو در اختیار ما قرار میده. این نظام عبودیت با توحید شروع میشه، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، با ستایش پروردگار و حمد پروردگار ادامه پیدا میکنه. دلایل حمد، دلایل این که چرا همه زیبایی ها از آن خدا هست بیان شده، چون او رب عالمین است. رب خیلی زیبا معنا شده اینجا، او کردگار ماست، آفریدگار ماست، پروردگار ماست. بعد عرضم به حضور شما که او رحمان است، رحیم است، خب شکر منعم هم که واجبه، و از همه مهمتر او مالک یوم الدین است. پس ما از خدا اطاعت میکنیم، خدا از ما حمایت میکند، خدا ما را پرورش میدهد، خدا به ما فزونی میبخشد، خدا علاوه بر رحمانیتش از رحیمیت خودش هم ما رو سیراب میکنه. و به این ترتیبه که ما به این نتیجه میرسیم که فقط خدا را عبادت بکنیم، فقط از خدا اطاعت کنیم، فقط دستورات خدا رو یاد بگیریم و مطیع باشیم، و کسانی رو که خدا گفته از اونها اطاعت بکنیم. و به این ترتیبه که ما منبع قدرت رو شناسایی کردیم، خداست. پس از خود خدا میخواهیم که به ما کمک بکنه و ما رو هدایت بکنه در صراط مستقیم، که اینجا برای هدایت هم 4 معنا ذکر شده که در متن آمده و حتما خوندید. اوصاف صراط مستقیم هم فرمود صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم صراط اون کسانی است که خدایا تو به اونها نعمت دادی، چه نعمت‌های مادی چه نعمت‌های معنوی، یعنی انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین، که حالا آیاتش در متن آمده. نه اونایی که بهشون غضب کردی و نه گمراهان، چون برخی هم از نعمتهای خدا استفاده کردند ولی نافرمانی کردند. استفاده از نعمت الهی و نافرمانی خدا باعث غضب خدا بر انسان میشه، که اینجا یکی از مصادیقش بنی اسرائیل ذکر شده، ولی یه مصداقشه. هر کسی که نعمتهای الهی رو آگاهانه انکار بکنه، پاروشون بگذاره، تبدیل میشه به مغضوب، یعنی باعث غضب خدا میشه. و یا گمراهان، نه آگاهانه نیست، به هر حال در مسیر اشتباه و غلطی گام برمیداره. خب من به این چارچوب کلی و کلان اکتفا میکنم. بعضی از مباحث اینجا نوشته شده، اجازه بفرمایید که من ببینم که شما چه مطالبی نوشتید و اینها رو بخونم. من همین بخشی که الان دارم میبینم، یعنی خانم امینی نوشتن که صفحه 220 اوایل صفحه درباره پناه بردن به خدا، نه کسی غیر خدا، و مثال مسیحی گناهکاری که به حضرت عیسی پناه میبرد، آیا این که ما به ائمه پناه میبریم اشتباهه؟ در کتاب طرح کلی آقا ریشه‌ای و فلسفی بحث کردن، البته جاهایی هم مصداقی آوردن اما نه در همه جا. لازم هست این کتاب به صورت مصداقی شرح و تفصیل شود و مثال و راهکار داده شود. سوال ششم، آخر هم یه راهکار عملی برای رفع ترس بفرمایید. خب ببینید، این که من عرض کردم وقتی که توحید رو ما به معنای الوهیت انحصاری، اطاعت انحصاری و عبودیت انحصاری خدا معنا میکنیم، دیگه از اون پس اراده ما همسو میشه با اراده خدا و هر آنچه خدا به ما دستور میده ما اون رو انجام میدیم. لذا توجه به انبیا، توجه به ائمه، توجه به اشخاص و افراد، اینا دو تا حیث پیدا میکنه. یک وقت حیث استقلالی داره، اگر حیث استقلالی پیدا کنه میشه شرک. یک وقت حیث استقلالی نداره، بلکه از اون حیث هست که این پیامبر خداست، این امام معصوم هست، این فقیه جامع الشرایط هست. اگر این حیث باشه که اینها بندگان خدا هستند، نه حیث ربوبیت مثلا حضرت مسیح. خب بحث این بود که در مورد حضرت مسیح سلام الله علیه برخی از مسیحیان دچار قلوب شدن، یعنی خود مسیح رو هم خدا می دانستن یا یکی لااقل از خدا می دانستن، لذا این باعث شرک میشه. اما خدای متعال در قرآن کریم فرموده که شما پیغمبر استغفار کن برای مؤمنین، دستور خود خدای متعال هست، وعف عنهم و استغفر لهم مثلا. یا در ماجرای داستان فرزندان حضرت یعقوب داره که اونها به پدر گفتن برای ما استغفار کن، یا ابانا استغفر لنا، پدر هم گفت که باشه من استغفار میکنم براتون. یا در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه و امثال اینها. بنابراین توجه به انبیا، پناه بردن به انبیا و ائمه علیهم السلام به عنوان اینکه اینها بندگان خدا هستند و دعای اونها برای ما اثرگذارتر از دعای خود ما برای ما هست، این جنبه شرک پیدا نمیکنه. اما اینکه چگونه بر ترس فائق بیاییم، هر چقدر توحید رو در خودمون تقویت بکنیم خب میتونیم بر ترسمون فائق بیاییم. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، ویروس ترس وارد جان کسی که موحد باشه و از ایمان بالایی برخوردار باشه نخواهد شد. حالا این مربوط میشه به اون 7 جلسه اول کتاب طرح کلی که درباره ایمان آمده، مخصوصا ازدیاد ایمان، که اون هم باز در این بخش آثار روانی توحید یه مقدار مطرح شده بود. اگر ملاحظه فرموده باشید در جلسه آخر بحث توحید، اونجا که تأثیرات روانی توحید مطرح شد، آیاتی رو که ایشون آوردن آیات مربوط به جنگ احد هست که میگه اونجا این کسانی که حتی در جنگ مجروح شده بودن، فرداش که حضرت فرمود بیایید که بریم به تعقیب مشرکین، اینها باز هم آمدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القهر. مؤمنانی که بعد از اون که مجروح شده بودن باز هم دعوت خدا و رسول رو اجابت کردند، یعنی آمدن که برن به تعقیب مشرکان. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. بعد فرمود الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. وقتی که اینا اومدن که برن به تعقیب مشرکان، گروهی از مردم به اینها گفتن که آقا کجا میخواید برید؟ مشرکین آماده شدن که دوباره حمله کنن به شما. اما اینها نترسیدن، بلکه فزادهم ایمانا، ایمانشون اضافه شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. گفتن خدا ما را بس است و او نیکو پشتیبان و کارگزاریست. پس هر چقدر که توحید در وجود ما قوی تر بشه، ایمان ما به خدا قوی تر بشه، ترس ما کمتر و کمتر میشه، تا جایی که وقتی در اوج بحران قرار میگیریم به جای اینکه بترسیم بر ایمانمون افزوده میشه. خب باز پرسیدن که در صفحه 214 ذیل نفی طبقات اجتماعی، این که آقا میفرمایند همه انسان ها از یک ریشه هستند و کسی بر کسی برتری ندارد، پس یعنی موجودات دیگه مثل جن که از جنس انسان نیستند پس میتوانند برتر باشند، نه ربطی نداره. بحث عالم انسان ها هست در واقع. در البته عالم جن هم همینجوره، اونجا هم اختیار هست و این در موجودات مختار. خب خدای متعال 3 دسته موجود آفریده دیگه. یکی فرشتگان هستن که بر مدار تنزیه و تسبیح و حمد خدا حرکت میکنن. یکی حیوانات هستن که بر اساس غریزه حرکت میکنن. اما انسان موجودی است که هم غریزه داره، هم فطرت داره، هم طبیعت داره، یعنی میتونه الهی بشه، از فرشتگان بالاتر بره مقامش، میتونم به سمت حیوانی حرکت بکنه و چون فطرت هم داره از حیوانات هم پستر بشه، یعنی از اون نعمت خدا استفاده نکنه. در واقع این که آقا اونجا این بحث رو مطرح فرمودن از این جهته، یعنی خدا آفرینش انسانها رو به گونه ای آفریده که کسی با تمسک به نحوه آفرینش نمیتونه ادعای یک امتیاز حقوقی بکنه بر دیگران، بگه به این دلیل مثلا من مالک مثلا بخشی از کره زمین هستم، به این دلیل من مالک بخشی مثلا از ثروت و قدرت هستم. نه، یه همچین چیزی که یه طبقاتی وجود داشته باشن، مثلا بگیم یه نژادهایی در انسانها هستن که اینها از اون یکی‌های دیگه برتری‌های مادی دارن. لذا اونجا هم شما آیات رو نگاه بکنید، آیاتی که آوردن اینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برتری انسانها به تقوا هست، بحث‌های مادی نیست. و ایشون مفصل توضیح دادن که ثروت به ماهو و ثروت و نداری به ماهو و نداری هیچ کدوم نه عامل ارزش نه ضد ارزشه. یعنی در سلسله ارزش‌های اسلامی که در همین جلسات قبلی یعنی تو بحث ایمان مطرح شده، که حالا من نمیدونم شما اونها رو خوندید یا نه، آیه 177 سوره مبارک بقره اونجا که میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب تا آخر آیه. هیچگاه نمیگه که مثلا کسی پولدار هم باشه این آدم ارزشمندتریه. نه، آدم پولدار بستگی داره از پولش در راه خدا استفاده بکنه یا نکنه. اگر استفاده کرد از اون حیث کارش ارزشمنده، ولی ثروت و فقر به خودی خودشون باعث برتری افراد نمیشن. ولذا اسلام با جامعه طبقاتی که طبقاتی به این معنا که یعنی یه طبقه ثروتمند خودش رو برتر از طبقه فقیر بدانه، با یه همچین جامعه موافق نیست. در صفحه 215 تا 217 میفرمایند نباید تمایزات اجتماعی وجود داشته باشد. پس چرا در جامعه ما که اسلامی هست این چنین تمایزاتی هست؟ یعنی نظام ما اسلامی نیست؟ اون که میگه تمایزات اجتماعی وجود نباید داشته باشه به همون معنای تمایزات طبقاتیه، یعنی مثلا نظام طبقاتی که در بعضی کشورها مثلا هست، میگن این یکی مثلا در طبقه نمیدونم نجس ها هست، این یکی در طبقه اون یکی گروهه. همچین چیزی ما در اسلام نداریم. همه برابر آفریده شدن، همه فرزندان آدم و حوا هستیم، هیچ کسی بر دیگری برتری نداره. برتری ها بر اساس تقوا هست. شما میگید که اون کسی مثلا به عنوان پیش نماز وایسته که تقوا و عدالتش و علم و معرفتش از بقیه بیشتره، اینها اون امتیازات اکتسابیه. این تمایزات اجتماعی طبیعی مراده. به نحوه طبیعی ما یه چنین چیزهایی که موجد طبقات در جامعه بشه نداریم. والا شما مثلا تحصیل میکنید میشید مثلا متخصص یه رشته ای، مثلا چشم پزشک میشید، خب شما میتونید چشم بیمار رو درمان کنید، ولی اون کسی که تخصص نداره حق نداره همچین کاری رو مثلا انجام بده. این کارهایی که با زحمت شما به دست میاد تحصیل کمالات رو این بحث شامل نمیشه. اون مواردیه که به شکل طبیعی به اصطلاح منشأ طبیعی داشته باشه. مثلا کسانی که قائل به چند خدا بودن میگفتن که مثلا این طبقه رو اون یکی خدا آفریده، این طبقه رو اون یکی خدا، و چون اون خدا بر این خدا برتری داره تو جامعه هم این گروه بر اون گروه برتری دارن. مثلا اینجور چیزی ما تو اسلام نداره. بله، پرسیدن که اینجور که آقا میفرمایند همه چیز با اذن خداست، پس شبه به وجود میاد که پس خدا خودش میخواد اینقدر فساد باشد و فلانی به فلانی زور بگه. نه، این بحث اختیار انسان هست. یعنی انسان ما انسان ها الان مختار آفریده شدیم. خب این به اذن خدا بوده یا نبوده؟ دیگه به اذن خدا هست دیگه، و با قدرتی که خدا به ما داده ما مختار آفریده شدیم. ولی اون چی که خدا دوست داره چیه؟ اینه که ما از اختیار خودمون استفاده کنیم برای تقرب به او، برای عبادت او، برای در جهت اطاعت از او. خدا این چیزها رو دوست داره. ولی زمان فرمود که اگر کسی مسیر گناه و طغیانگری رو بپیماید سر جهنم در میاره. و پس اذن یعنی اون آفرینشی که خدا نسبت به ما داشته. البته جایی هم ممکنه که خدا به شکل معجزه آسایی یک کسی میخواد یک کاری کنه نگذاره بشه، مثل نصرت مؤمنین که خدا وعده داده، گفته که من مؤمنین رو نصرت میکنم. مثلا نمرود میخواد ابراهیم سلام الله علیه رو در آتش بسوزاند، خدا جلوشو میگیره، اذن نمیده. یعنی خدا خودش رو مصلوب الاختیار هم نکرده، یه جاهایی نصرت میکنه مؤمنین رو. در ذیل معنای عبادت این عبارت که میفرمایند آدمی که برای اون انسان یک احترام بیجای قائل است، این به صورت مصداقی به چه شکل هست؟ به آن قسمت که معنای اطاعت را میفرمایند، اطاعت در آنجایی که خدا دستور به اطاعت داده، اما فرد معتقد به خدا نیست، آنجا چطور است؟ مثلا پدر و مادری که کافر یا مشرکند، یا اطاعت زن از شوهری که کافر یا فاسق است، آیا اینجا اگر برای آن شخص قائل باشد بیجاست یا خیر؟ ببینید بحث اون رویکرد کلی و کلان هست. یعنی این وقتی که داره، چون این رو در تعبیر مشهور روایی هم داریم، هرچند عبارت به این معنا خیلی محل به سلام مناقشه است، ولی مطلبش در قالب‌های دیگری هم آمده. در همین کتاب هم آقا اون حدیث رو آورده بودن که کسی که مطلبی رو از یک کسی گوش میده، پای درس یه استادی منشینه و حرفهای اون استاد رو گوش میده و بعد به حرفهای او عمل میکنه، این در واقع داره او رو عبادت میکنه. اینجا یعنی چی؟ یعنی اطاعت میکنه. یعنی عبادت معانی مختلفی داره. لذا منم تعبیر کردم که یکی از لوازم عبادت اطاعته، ولی در خود عبادت و معنای اولی که آقا فرمودن اون تقدس گنجانده شده. یعنی من چرا خدا رو عبادت میکنم؟ چون او را مقدس میدانم. اون یکی مثلا چرا بت رو عبادت میکنه؟ چون اون بت رو مقدس میدانه، عبادتش میکنه. بعد چون مقدس میدانه عبادتش میکنه، اطاعت هم ازش میکنه، دستوراتش رو هم اطاعت میکنه. حالا وقتی در شبکه اجتماعی ما میاییم، در جامعه ما میاییم، خب جامعه بدون نظم معنا نداره، نظم هم بدون اطاعت معنا نداره. اینجا اون بحث کلان هست دیگه، که اون سیستم کلان حاکم بر جامعه توحیدی هست یا طاغوتی هست. یعنی نظام حرکت ما به چه سمت و سویی در جریانه؟ آیا ما به سوی خدا در حال حرکتیم، به سوی به مقصد الهی در حال حرکت هستیم؟ جامعه داره روز به روز با فضیلت تر میشه، یا اینکه نه داریم در جهت اهداف و مقاصد توحیدی حرکت میکنیم؟ از این جهت هست که عرض کردیم یه خانواده میتونه توحیدی باشه، میتونه طاغوتی باشه. یعنی اون نظام حاکم بر خانواده سمت و سوی توحیدی داره یا طاغوتی داره؟ لذا در مورد زن و شوهر مستحضره دیگه. خب میگه اگر یک خانمی که مسلمان هست شوهرش کافر بشه، مرتد بشه، دست از اسلام برداره، خب این زن دیگه بر این شوهر حلال نیست دیگه، از هم جدا میشن. به خاطر اینکه اطاعت از کافر جایز نیست، چون فرمود که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یکی از احکام فقهی هم همینه. مثلا یک دختر مسلمان میتونه با یه مرد غیر مسلمان ازدواج کنه؟ خیر، فقها جایز نمیدونن دیگه، به همین دلیل هست. بس حالا سوالات شما خب ابعاد زیادی داره، من بخشی از ابعاد رو دارم پاسخ میدم. همینطور تو سیستم های جامعه یا عضویت مثلا در سازمان های بین المللی. فرمودن که اشکال اینه که از نظر معرفتی فرد شناخت داره، اما در بعد عمل هوای نفس مانع اطاعت هست. چه راهکاری برای دعوت به توحید و عبودیت وجود داره؟ این مطلب مطلب درستیه. در سوره صف، در تفسیر سوره صف، اونجا مقام معظم رهبری به این بحث پرداختن، چون اونجا این آیه بحث شده که خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی‌کنید؟ در واقع این ناشی از ضعف ایمانه. یعنی مؤمنین دو گروه میشن، یه دسته مؤمنینی هستند که به آن چه میگویند و اعتقاد دارند عمل میکنند، یه دسته مؤمنینی هستند که نه، اینها به آن چه معتقدند و آن چه میگویند بعضن عمل نمیکنند. مثلا اونجا بحثی که آمده اینه، میگه اینا نماز حاضرن بخونن، نماز میخونن، نماز جماعت هم میخونن، روزه هم میگیرن، ولی وقتی بهشون گفته میشه که بیایید بریم جهاد، دیگه در جهاد حاضر نیستن شرکت کنن. یعنی از جان نمیخواد مایه بذاره، ولی مثلا از مالش مایه میذاره، از وقتش مایه میذاره. خب این راهکارش چیه؟ در سوره صف راهکارهای تشویق آمیزی بیان شده که اگر خواستید تفسیر سوره صف رو انشالله اگه نخوندید بخونید. فکر میکنم تو برنامه ما هم هست در ادامه، که در یه جلسه انشالله بهش میرسیم. فرمودن که به نظر میرسه که معرفت انسان را به اطاعت و اطاعت به عبادت میرسونه. درسته، اشکال نداره. من چون بحث رو یعنی از اون سمت من آوردم، گفتم عبادت ملازم با اطاعت هست، اطاعت ملازم با معرفت هست. حالا اگه برعکسش کنیم همین میشه که شما میفرمایید. لذا میگیم معرفت زیربناست. لذا در هم بحث ایمان هم بحث توحید تو همین کتاب طرح کلی این نکته مطرح شده که ایمان باید آگاهانه باشه. ایمان ما به خدا هم باید آگاهانه باشه. بعد از اینکه آگاهانه شد متعهدانه هم باشه. یعنی ببینیم تعهدات ما در قبال خدای متعال چیست. ایرادی نداره از این طرف هم بگید، همون هست، اشکالی نداره. خب دیگه عرضم به حضور شما نکاتی خب مرقوم شده، ولی ظاهرن از من دارم، من برمیگردم به اول صفحه ببینم. بله بیایم به آخر صفحه ببینم مطلب جدیدی. بله فرمودن که با توجه به این که تاریخ، بله حالا این سوال آخر هم که از من نیست دیگه، یعنی مطلبیه که به من خیلی ارتباطی نداره. اگر کسی سوال شفاهی داره یا نکته پایانی هست، من در خدمتتون هستم، و الا که از محضرتون خداحافظی میکنم. خب موفق باشید.
کمال تشکر و قدردانی رو از استاد محترم داریم. بزرگواران اگر سوال و نکته‌ای هست بفرمایید. در غیر این صورت جلسه‌مون به اتمام رسید. انشاءالله در جلسات آینده در خدمت استاد محترم هستیم. التماس دعا از همه عزیزان داریم. اللهم صل